جانم تعلیه یعنی بلند ساختن، علو یعنی بالایی. نباید ارتفاع بدیم به در واقع دیوار و وسائل اطراف مسجد حد اعتدال. حالا بعدا این رو در مورد مناره ها هم پیاده میکنیم، میگیم انشاءالله. یا گفتیم مناره قبلا خوندیم و البساق و یکره البساق فی المساجد. بساق یعنی آب دهان، نعوذ بالله کسی آب دهان تو حیات مسجد نندازه. و تنخم، تنخم یعنی خلط، خلط گلو. و تنخم و نحوه تنخم. و کفارت و دفنو، کسی که این کار که خوش بره یه خاکی بریزه روش. و رفع الصوته، تنخم، تنخم چی میشه تنخم؟ با جدی میگم ها، خلط، خلطه تنخم، خلطی که اینجوری بالا میاد. یعنی فرق داره معنای لغتش. آقای آقا مرتضی اینو ببین، هم جوابش بده هم بپرس کیه، یادتم نره بعد به من بگی کی بوده. چون بعد از آقا یادشون میره، منم به بعضی کسی بهم زنگ داده اس ام اس برام فرستاد که من از تو ناراحتم، به خدا سپردم. و و و زنگ زدم گفتم تو کی به من داره به خدا سپردی؟ گفت من زنگ زدم شما سر کلاس بودی و گفتم بهم زنگ میزنی یا بهم میگی که کی زنگ میزنم. گفتم خب کی زنگ زدی؟ گفتم والله به خدا من نفهمیدم، کسی هم بهم نگفت. بعد که بعد معلوم شد که دادن بس آقا یه کسی جواب داده، بعدش او یادش رفته به من، او بدتر از من. اینم بالاخره جانم یعنی من جرمی مرتکب شده بودم دلش درد دارم، چیزی من نفهمیده بودم. گفت عقاب لا بیان. حالا بعدم بهم بگو بعد درس لو داد خود چه چی بود؟ واویلا هیچ. خب پس بلش کنید دیگه. در عربی تعداد لغات زیادن، بعد گاهی اوقات لغات معناشون تو جوهره با هم واحده اما تو خصوصیات با هم فرق داره. ما تو فارسی چون تعداد کلماتمون کمه، همیشه خصوصیات رو با دوال دیگه میفهمونیم، یعنی کلمه اضافه میاریم. تو عربی نه. الان ما یه نشستن داریم، یه ایستادن داریم، یه خوابیدن داریم. تو عربی برای سانت به سانت خم شدن بدن اسم وجود داره. برای شطور یه اسم داریم تو فارسی شطور. برای سنین مشخص شطور تو عربی اسم هست. حالا ما اگر بخوایم مثلا یک کلمه عربی رو معنا کنیم، حالا میخونم انشاءالله تو کتاب الخمس اینا اسامیشون میاد، یا بقر یا در مورد غنم میگیم مثلا شطور دو ماهه، شطور سه ساله، تعدد دال و مدل چند تا کلمه میاریم تا معنا معلوم بشه. این چند تا کلمه در عربی روی یه لفظ پیاده میشه، یعنی یک لفظ بار من. حالا این تنخم اینطوریه، خلط ما در عربی داریم، خلط خودش کلمه عربیه، تنخم خلط مع حالت اخرى خاصه است. هیچ اشکال نداره. مثلا بریم تو زبان شناسی ببینیم ملاک ها چی ان برای پویایی یک زبان. کثرت قاعده خودش ملاکه و و و اینا باید ملاکش بررسی بشه.
خاصه چیه؟
حالت خاصه همونی که گفتم دیگه، ولش کن. یدرک ولا یوسفه. و بابا ولشون کنید، الله اکبر. خب و رفع الصوت، یکره رفع الصوت، یکره رفع الصوت، این مسعود توانی کوه بی و یکره رفع الصوت حواسشن. المتجاوز للمعتاد، صدایی که از حد متعارف بالاتر باشه. ولو فی قرائت القرآن، حتی موقع قرآن هم صدا از حد متعارف خارج نشود. خب از همینجا یه سوالی پیش میاد، میگه آقا چرا تو قرآن داره میخونه ها؟ گام صدا رو برد بالا، یه چهار تا تحریر هم اضافهش کرد، گفتن آبرش برو از مسجد بیرون، صدا تو بردی بالا، قدیمی طور بود دیگه، بیر برده یقه قاریاره میبرش برو بیرون. چه؟ خب جواب بدید شما، رفع الصوت المتجاوز عن المعتاد و المتعارف، متعارف فی قرائت القرآن ممکنه غیر از متعارف صحبت کردن باشه، نسبی میشه. عرف فی کل شیء بحسبه مقیاس و وزن کشی میکنه، اینا باید هر کنوش سرچه خودش قرار داده بشن.
چرا این مرافتن؟ شاید عرف
کلی صحبت کردن مسجد نداره. نه خب معنای ظاهر عرف اینه. چرا ما داریم این رو قید میکنیم؟ چون شارع برای رفع الصوت حقیقت شرعیه نداره، محدوده معلوم نکرده. گفتم یه موقعی یادم میره وقت بکنم یادم بیارید، من یه چند تا عبارت از فقها براتون در این فرق حقیقت شرعی و لغوی و عرفی و اینا براتون بخونم، چون به کار فقهتون میاد. بلو تو اصول باید اینا رو میخوندی. خیلی خوب تمام شد دیگه، تکرار نمی کنم، نوارش هست برمیگرد. ولو فی قرائت القرآن، بس باید حالا باید حواسم بدم. آقای جواد آقا کجایی؟ با میخو خیلی خوب. و قتل و قتل القمل، قمل یعنی چی؟ شپش، شپش. و قتل القمل، یکره قتل القمل. خب حالا اگر کشتیمش، یکره ما هم مکروه انجام دادیم، چخ داریم کشتیمش، میگه فیوز فن لوفعلا، اگه کشته شد باید دفت بشه دیگه. چی؟ یکره بر یا نبل یا نبل، انجام شد، آقا کشته شدی، فرعی بدبخت بیچاره شپش کشته شد، خاکی بریز روش. خب و یکره بری، بر یعنی تراشیدن، نبل یا نبل یعنی تیر. خب
تراشیدن.
خب حالا چی میخوام؟ آقای شهید صاحب، آقا ما یه قاعده کلی داریم در مساجد، حرف و محن و صناعات رو نباید باب کرد. در مساجد حرف، صنایع، محن، شغلا، حرفا نباید. یه مسئله بزرگیه، یه گوشیش یه دکهی درست کردن نل میکوبن، یه گوشیش یه دکهی درست کردن دارن نجاری میکنه، اینا یا تراشیدن تیر و آماده کردن نمیدونم وسائل، میگه که نباید نه انجام بشه. شهید ثانی هم میگه آقا این بریون نب که گفتی شما الان بعدن عامشو میگی، عامش چیه؟ و هو داخلون فی عمل صنایع، فنون و شغلا و اینا نباید بیاریم تو مسجد، مسجد جا ذکر خدا جای کارا نیست. میگه خود دیگه لازم نبود بریون نبله بگی، همین که عمل صنایع بگی همه مصادیق صنایع و حرف رو شامل میشه. خب حالا پس چرا شما مستقل ذکرش کردی؟ میگه و خص بری و نبل لتخصیصهی فی الخبر، چون در مورد خصوص بری و نبل روایت مستقیم داری، تکرار شده در روایت، عنوان روایت از بین نره، اون رو هم مستقلا ذکر کردن. حالا فتتأکد کراهت او، چون مستقلا روایت داره، ما حمل میکنیم که کنه کراهت ای کار بیشتر از کراهت بقیه ها تیر جنگی، مال تیر و کمون و اینا هست دیگه. چی؟ و یکره تمکین المجانین و صبیان، تمکین یعنی مکان دادن، جا دادن. آقا بچه دیوانه نباید تو مسجد را بدی؟ بله بچه. حالا شاید سایی توضیح میدید، ما یک بساطی داشتیم یه زمانی مسجد میومدی بچه ها رو جمع جور، یه موقع هماهنگ کردیم، یه مدرسه ای بود، راه نمایی بودن، اینا رو هماهنگ کردیم بیان مسجد نماز دور نماز، گفتیم بیاری چون اشکال نه، اووردنشون مسجد و اینا. بچه ها خیلی کوتاه، بچه ها جدید، همه اندازه آره دیگه اندازه بنگشتی هم بالاخره. تا اومدن تو مسجدی که این بچه که بچه هم دوید دنبال یه بچه دیگه تو حیات مسجدی که این پیر مرد
از این فحل الفحولای عرب ما، اینم نزاش نورداش، یه چکی زد تو کوش بچه، خلیت لعبار رو برو بیرون، داد زد سره این بچه، نه فقط خودش، یه 7-8 نفر 10 نفر دیگه فرار کردن. رفتم بهش گفتم تو چرا این کار کرد؟ پدرتو تا شهید؟ تو چرا این کار کرد؟ گفت نه مکروه بچه بیاری تو مسجد؟ آقای خویی میگفت مکروه بچه بیاری تو مسجد؟ گفتم حالا من چه بگه؟ اگه حرف زدم میگه مقابل آقای خویی ایستاد. دیگه براش توضیح دادیم و اینا، الحمدلله تونستیم بچه‌ها رو دوباره برگردونیم. گله رم شده رو دوباره جمع کردیم، دوباره بردیمشون تو مسجد. هزینه‌اش برای ما زیاد شد. دیگه مجبور شدیم کادام بهشون بدیم، هدیه هم بهشون بدیم. جانم؟ حالا حلش حالا شهید ثانی میگه. شهید ثانی میگه خب پس شهید اول فهمود و یکره تمکین المجانین و الصبیان منها من المساجد. خب شهید ثانی تفسیر میکنه میگه البته مع عدم الوسوق به طهارته، جایی که اطمینان نداریم این بچه ها طهارت نجاست رو رعایت میکنن، او کونهم غیر ممیزین، اینها اهل تمیز و تشخیص نیستن، اما خب مجنون که دیگه از محل نزا خارجه، تعطیل قضیهش. اما صبی الممیز، اون بچه‌ای که میفهمه، الموسوق به طهارت، اطمینان داریم رعایت میکنه، المحافظ علی اداء الصلوات، مراقبه که نمازش بخون، خواهی کسی تو شو این دیگه سبی نیم بچه پیغمبریه، خود فقط که خیلی بجددی این خودش ابو علی سینایش داره خوده. بله بله الان سبی که هیچ، پدر بزرگ سبی هم المحافظ علی اداء الصلوات نیست. بلاخره حالا اگر یه بچه ای طوری پیدا شد، فلا یکره تمکین و جا دادن به این بچه مکروه نیست، بلکه او برتر، بلی هم بقی تمرینو شایسته است که تمرین بدیم به این بچه، آموزش بدیم به این بچه، این طور باشه که این بله کما یمرن علی الصلات، کما این که روایت دارد که باید تمرین داده بشود بچه به نماز که عادت کنه به نماز. بله سهل ابن عبدالله شوشتری، سهل ابن عبدالله شوشتری 3 سالش بود، میگفت که من از خواب بیدار شدم شب، دیدم داییم، داییشم از عرفاء بزرگه عالم اسلام بوده، بله دیدم داییم سر سجاده نشست، رفتم بهش گفتم چیکار میکنی چی میگی، منم میخوام بشینم پیشه، بهم گفت که بگو، اول گفتم بگو برو بخواب، گفتم دایی هر چی شما میگی منم میخوام بگم، نمیشه نمیرم. 3 سال بله سهل. بعد بهش گفت که بگو الله خاطری و ناظری، و اینو گفتم و برو بخواب، گفت خیلی خوشم اومد. فردا شبش دوباره اتوماتیک خواب پریدم. حالا بعد خب بلند شدم رفتم دوباره پیش دایی، دم دایی سر سجاده نشست، گفتم چیکار کنم؟ گفت دوباره بگو الله خاطری و ناظری، برو بخواب. گفت آهسته آهسته شد که شد که این سهل ابن عبدالله نقل میکنم تو 15-16 سالگی مقامات عجیبه داشته. پس بچه رو میشه تمرین داد، تربیت کرد قدم به قدم آهسته آهسته، هر چقدر سن بره بالاتر آدم دیگه کمتر شکل میگیره، آدم کمتر. خب چون اگر طاهر نباشن احتمال اینکه مسجد را نجس بکنه از عرفن، بچه ای نیست که الان از تو نجاست وقتی نجاست میبینه از بغلش رد میشه، مراقبه که پاش نجس نشه، همین میشه تمیز دیگه. چی؟ خب و یکره. آقا مسئله بعدی یه موضوع توضیح بدیم تا فضا دستمون بیاد برای خوندن این مسئله. آقا قدیم عنایت کنید دوستان عزیز، نظام اجتماعی، حواسا رو بدید به من، نظام اجتماعی بسیط بود، آهسته آهسته این پیچیدگی ها و این تعدد اجزا و تعدد ابعاد تو نظام اجتماعی به وجود اومد. کل اجتماع میگشتی یه ریش سفید داشتن، یه هم حکم بود، هم عاقد بود، هم نماز میت میخوند، همه مشکلات هم قاضی، همه مشکلات مردم حل میکن. کما اینکه یه خون یه روستای دو خانواری بودن، یکی هم دامدار بود هم ریسنده بود، دیگری کشاورز بود، زنش هم لباس میدوزید. همینطوری میبینید یه خانواده سه چهار تا احتیاج رو تأمین میکرد، یه خانواده سه چهار تا دیگر احتیاجات اجتماع رو تأمین کرد. اجتماع تو محدوده بسیط و کم جزء خودش پویا رشد میکرد، حرکت میکرد. بیطور نبود که کار مختل بشه، خلایی به وجود بیاد، نبود. اما پیچیدگی و تعدد اجزا و شرایط و قوانین و ارگانها و سازمانها و نهادهای وجود نداشت. اینا آهسته آهسته وجود. حالا تو اون شرایط که گفتم قبل، یه مقدارشو قبلا گفتم، مدل شهرم اینطور بود، یه میدون اصلی شهر داشت، مسجدی وجود داشت اونجا، معمولا می اومدن او پیر شهر می اومد، امام جماعت شهرم بود، نماز صبح می خون، بعد نماز صبح اینا تو مسجد بودن، نمازی می خوندن، قرآن می خوندن، طلوع آفتاب که میشه همه رفتن سر کارشون، اونا که بنا و نجار و اینا بودن میرفتن سر دکون بقالی ها خودشون، اونایی که کشاورز بودن، دامدار بودن، گله رو می‌بردن به چرا و می‌رفتن سر زمیناشون. دوباره دم ظهر که می‌شد همه جمع می‌شدن می‌اومدن مسجد شهر. عملاً مسجد بود، اطرافش چند تا مغازه بود، این می‌شد میدون شهر. میدونگاهی و قدیم اینطوری تصویر می‌شد. بعد تو این فضا عملاً اون بزرگ شهر، روحانی شهر یا ریش سفید شهر کسی بود که می‌اومد مثلا 10 ساعت 10 11 قبل از اذان، یه دو ساعت یه ساعت قبل از اذان می‌اومد مسجد. میرشن اختلافی داشتن، مشکلی داشتن، سندی قبالهی گم شده، شهادتی میوردن پیش همین عالم انجام میداد. احیانا از این مهرهای قدیمی علما بود که انگشترشون بود، داشت میومد مینوشتن مهر میکرد قباله رو، این شد سند. تا همین الان هم خیلی از این اسناد موجوده، میدونید حتی نظام سازمان ثبت اسناد کشور اینا رو محترم میدونه و قانونی میدونه. یه روال این چنینی وجود داشته. حالا تو این فضا خب چه ثمری داره برای بحث ما؟ ما یه سری روایات داریم که قضاوت در مسجد مکروهه. من مسجد یادم هست گفتم تو شاید یه بار، یه پیر ما اطرافم یه طرف مسجد که فضای بازی هم بود، یه دو سه تا همسایه داشت مسجد، اینا کامیوندار بودن، راننده کامیون بودن، ماشین سنگین و اینا. یه شب یکیشون اومد پیشم ناراحت، ها گفت زنم با هم قهر کرده، پیر مرد من از خونه انداخته بیرون. حالا بیاید تو رو حلش کن. بچه ها دکتر مهندسن ها، یکی از پسراش داروخانه داره توی زیتون کارمندی، یکی دکتر گفت ریشکی نتونسته حلش کنه، بیاید تو حلش کن. منم میشناختم دیگه، گفتم آقا یه کسی از این زنای مسجد فرستادم، گفتم برید اینو علیه بگید آماده شو، من دارم میام خونه، مردرم ببرم، چند تا شاهدم ببرم، برم قضیه رو حل کنم. من واقعا ملبد متأهل نبودم، بلند شدم رفتم بردمشون اونجا خونه و نشستیم و صحبت کردیم. گفتم چرا ناراحت غضب کردی به این مرده؟ گفت این تلفن من جواب نمیده، قرارم داریم این میره بیرون از شهر، من نگران میشم، این قرار داریم که موقع نمازها به من زنگ بزنه، اذان ظهر که میرسه یه جای نماز بخونه به من زنگ بزنه، اذان مغرب میرسه یه، من خیالم راحت باشه که اتفاقی براش نیفتاد. این دو روز ازش خبری نیست، حالا که اینطوره میخوام دیگه نیاد تو خونه صد سال سیا. خلاصه رفتیم 45 دقیقه بهش گفتم نگاه کن، اگر یه حرمت یه حمامه رو داری دست از حرفت بکش. گفت کشیدم، همین الان بیاتون تمام شد. اگر حکم ما امام حسینه، من بخشیدم، همه چیه بخشیدم، هیچی هم دیگه به دلم نیست. یه مردم زی زندگیشون یه زی سنتی و ساده بوده، یه پیچیدگی ها توش نبوده. خب اقتضاء این زندگی این بود که پایگاه این عالم دینی که میشد مسجد، محل خیلی از این رتق و فتق حوائج مردم بوده. خب حالا این دفعه تو این وسط ما یه سری روایات داریم که روایات میگن قضا و حکم و اینها در مسجد اتفاق نیفته. آقا داریم ان شاء الله کتابو لغته میخونید توی پای 6 فقه 5 ان شاء الله مشهد بریم همه با هم ان شاء الله ما فقه 5 میریم مشهد امسال سخت شده دعا کنید بشه ان شاء الله توسل میخواد زیارت عاشورا نصب کنید صلوات امام رضا نصب کنید به طلبن درست میشه ان شاء الله خلاصه
زیارتی و عیدی
برام اگه درسی نباشه زیارتی چیه بذار بریم ما چه روز بریم اونجا بابا چه روز بریم اونجا بله بعضیا باور داشتن آه چه روز بریم خر ببندید در حرم خر ببندید در حرم آدم بلند میشه میاد بعد چه روز بیرون اینطوریه امام رضا ما خود مبودم ما بدبختیم بیچاره خلاصه ما معلومه ما خیریم اما مال میدان سنگاپوریم هیچ کی نگامون خودمون نمیخوایم اگه خودمون بخوایم همه چی درست میشه بالاخره اونجا میخونه انشاءالله کتاب لغته یکی از کارهایی که در مسجد روایت هم داریم انجام میشه این اگر چیزی گم بشه در محل موقع نمازها در مسجد اعلام میشه تا یک ساعت اگر صاحبش پیدا شد پیدا شد نشد دیگه مال خودش باز دوباره موضوعش چیه؟ ظرفش چیه مسجد؟ ای طرف هم روایت داریم روایت هایی که نهی کردن از اعمالی غیر از عبادات در مسجد اینا رو باید چجوری جمع کنیم ما؟ پس قصه ما فقط الان مسئله حرف و صنایع نیست مسئله حکم و قضاوت نیست یه سری مسجد یک پایگاه اجتماعی فرهنگی بوده مثل دارالعماره بوده مسجد مثل کاخ پادشاهی بوده محله رو اداره می کرده مغز این بدن مسجد بوده حالا این دفعه یه سری روایات داریم که این کارها غیر از ذکر و عبادت در مسجد انجام نشه همه اطراف هم روایاتشون زیاده چجوری باید این رو جمع کرد؟ خب حالا از میکنیم یکی از مواردی که دلیل اصلی بر اینه که قضاوت و این کارها در مسجد انجام میشده حکومت حضرت امیره در ایام حکومت حضرت امیر حضرت امیر به دارالخلافه و اینا نرفت محل قضاوت و حکرانی و نوشته ناما و همه دستورات همین مسجد آقا بود خب درست شد اینم تا اینجا حالا اسم حضرت امیر که آمد یه بابی تو فقه باز میشه حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه لعجل یه سری شرایط تاریخی و اینها که حالا محل بحثشون نیست معزونه از قبل خدا بود یه سری کارها انجام میداد که با ضوابط متعارف حتی شرعی ظاهری ما سازگاری نداشت شما قصه حضرت خضر و حضرت موسی رو شنیدید که هی دعواه که حضرت خضر چجوری بچه رو کشت بعد گفتن که اون موقع دین مثلا نبود یا دین بود این قوانین توش نمید این بحثا وجود داره ما هم میگیم نرید تا اونجا حضرت امیره بگید اینها یه جای خاصی معزون بودن که احکام غیب رو بکشونن به عالم دنیا یا از علم غیبشون بهره بگیرن تو قضاوت در حالی که در قضاوت حتی علم غیب داشته باشی معزون نیستی استفاده کنی هیچ انما اقضی بینکم بالایمان والبینات این روش قضاوته ایمان یعنی قسم بینات یعنی شاهد البینت علی المدعی والیمین علی من انکر این باب قضاوته خب حضرت امیر اینطوری نبوده یه سری احکام اختصاصی داشته گاهن از غیب بهره میگرفته گاهن مطالبی میفرموده خب اینجا در مورد حضرت امیر این قاعده وجود داره میگن قضاوت های حضرت امیر قضیتون فی واقعتن بوده است ازش نمیشه قانون کلی استفاده کرد یه مورد شخصیه منوط به حضرت امیر بوده تو اون مورد فقط تمام کسی حق تأثیر نداره قضیتون فی واقعت حتی بقیه ائمه هم اینطوری قضاوت نمی کردن و اینطوری عمل نمی کردن حالا کسانی که میخوان ترجیح رو بدن به روایاتی که میگن در مسجد، در مسجد قضاوت و اینها نباشه. میگن اون روایت های حضرت امیر هم قضیتون فی واقعتنه. عمده روایاتی که میگه مسجد بذارید، مسجد رو بذارید به عنوان پایگاه قضاوت و ما نمیخوایم اونها رو قبول کنیم، اونا عمدش از حضرت امیر و فعل حضرت امیر رو توضیح میده. اون هم که قضیتون فی واقعتن بوده، اختصاص به حضرت امیر داشته. اما این دفعه یه سری از روایات دیگه که گفتم مال مثل گم شده و اینهاست، اونا رو نمیشه نفی کرد دیگه. حالا ما بعد ببینیم چجوری میخوایم بین این دو تا جمع کنیم. اختلاف تو فقه هم هست تو جمع بین این دو دسته روایات. بعضیا برای مسجد یک شخصیت اجتماعی حقوقی قائل میشن و اینها رو هم به مسجد میکشونن، بعضیا هم مسجد رو هویت عبادی و زهدی و ذکریش رو نگه میدارن و اینها رو میکشونن به اطراف مسجد و بیرون مسجد. این اختلاف در تفسیر روایات هست. بخونیم الان این مقدار رو. و انفاذ الاحکام، انفاذ یعنی چی؟ نفذ یعنی نافذ شد، یعنی جاری شد. انفاذ الاحکام عطف بر چیه؟ یکره. انفاذ الاحکام، انفاذ یعنی هم قضاوت کردن و اعمال رأی کردن، هم بعدا ممکنه برسد به شلاق زدن و اجراه. بله. اما مطلقا هر قضاوتی که باشه. آقا چرا میگم هر؟ عنایت کنیم هر وقت اسم قضاوت اومد بعد مطلقا اومد کنار، شما مطلقا رو اینطور معنا کنید. چه قضاوتی که توش جدال و خصومت آنی هست که الان نگیریم بهش رفت خون ریزی میشه، چه قضاوتی که موردش موردی نیست که اگه الان حلش نکنیم همین الان جنگ و خود، چه قضاوت فوری چه قضاوت غیر فوری. قضاوت های فوری باز خودش احکام خاص دارن. آقا همین الان این دو تا قبیله عشیره با هم دعواشون شده، ای نگیریشون الان سر هم دیگه میبرن. قضاوت غیر فوری اختلافی شده سر سند یه زمینی. حالا این دو ما دیگه هم بمونه زیاد زمینم براوت بیابون هنو هیچ خبری توش نیست، تا هنو بزنیم چاب زمین و آب میرسه نمیرسه، این زیاد الان علیه السلام نیست که دعوا روش بشه. پس اما مطلقا قضاوت کلن چه فوری باشه چه غیر فوری باشه یکره. خب حالا دلیل مشکل چیه؟ مشکل چیه؟ پس حضرت امیر که قضاوت میکرد چی؟ جواب میره ازش کار. و فعل علی علیه السلام لانفاذ الاحکام به مسجد الکوفه خارجون. خارجون یعنی چی؟ این آقا فعل علی قضیت و فی واقعت قابل استدلال نیست. 72 بار اون ملعون خبیث گفت لولا علی لهلک عمر. حداقل 72 بارش رو همه نقل کردنه. حالا او وسط چیزایی هم زیر پتو قایمه کی خودش گفت حواست نرا ملعون، اگه علی نبود تو بدبخت میشدی، اما قایمه کی گفت ترسی جلو همه بگه. اونا هیچ 72 بارش شمردن گفته جلو همه، همه نقل کردن سنی و شیعه. مرحوم عاشق محمد تقی شوشتری، شیخ شوشتری صاحب قاموس الرجال، یه کتابی داره قضاوت‌های شگفت‌انگیز امیرالمؤمنین، حتی اسمش این نیست، قضاوت‌های امیرالمؤمنینه، پسرش ترجمهش کرده به فارسی به اسم قضاوت‌های شگفت‌انگیز امیرالمؤمنین. من این کتاب رو اول راهنمایی بود خوندم یا دوم راهنمایی بود. آره. اونجا شمرده قضاوت‌هایی رو که آخرش اون خبیث ملعون گفت لولا علی لهلک عمر. اون اولی هم داشته ها، اما این دومیه که دیگه گور به گورش کنه. بالاخره او مخصوصون به ما فیه جدالون و خصومتون. یا اینکه نگیم قضاوت ها همشون از باب قضیتون فی واقعتنه، نه، اما بگیم بعضیش از مواردی که اگه همونجا می اومده اومده سراغ حضرت هم گفتن آقا در مسجد بگیر چیکار کنیم، اگر نگیم هم میزنمش حضرت می با پیدو حلش کنیم، الان اگر نگیم الان یه دعوای خون ریزی. قضاوت های فوری نمونه بگیم که انفاذ الاحکام اما مطلقا، بعد بگیم پس فعل حضرت امیر که داشتیم ما بیان میکردیم و چجور توجیه کنیم، یا بگیم خارجونن محل نظام مطلقا، یا بگیم یه مورد خیلی استراری بوده که حضرت مجبور شده این کار انجام بده. داریم در روایات، بله آقا داریم، عمر دستور داد فلان رو ببرید سنگسار کنید، زنی بوده مرد رو ببرید سنگسار کنید، این زنا کرده نعوذ بالله، داشتن میبردنش دیگه. حضرت در مسجد میاد بیرون ببینه دارن کجا میبرن دیگه، دارن میبرن سنگسارش. حضرت به ایسما بره برای چی؟ خون مسلم داره هدر میره، برای چی؟ بعد توضیح داد واقعا با آقا ایطوری شده ایطور شده، اینا متهمش کردن به زنا. بعد حضرت توضیح داد گفت اگه این بوده این بوده این بوده زنا نیست، رفتن در همینطوره خویی داشتن میکشتنش دیگه. حالا در مسجد بوده یا درون مسجد قضاوت کرده، حتی اگر تو محراب مسجد هم حضرت قضاوت کرده باشه، داره خون مسلمون رو نجات میده. خب یه توجیه دیگه انفاذ الاحکام گفتیم، یکرهش هم گفتیم، بگیم اون انفاذه کراهتش مخصوصون به دائم، این که مسجد دیگه علا سبیل دوام بشه دادسرا، بشه دادگاه، اون مکروه. اما یا اتفق و نادرم حالا یکی دوبار اومدن در مسجد یه قضاوتی خواستن تو انجام دادی اشکال نداره، یا نه به ما انفاذ الاحکام اون به ما یکون الجلوس و فی المسجد لعجل حل خصومت و دعوا و قضاوت. اصلا مسجد یه عده میان تو مسجد سیبیل چخماخی تو عمرش نماز نخونده، فقط وقتی سند ملکش گیر میکنه بلند میشه میاد امام جماعت مسجد میشناسه که سند ملک حل کنه. این مسجد که میاد فقط برای قضاوت میاد، برای نماز و اینا، تا حالا سرکلش اینجا پیدا نشده، اینجا مکروه. لا به ما اذا کان لاجل العباده، چی لاجل العباده؟ هو بزن به جلوس، جلوس در مسجد لاجل العباده باشه، بعد فتفقت الدعوه بعد نماز یه جایی هم اختلافی بین اینا پیش اومده بود، گفتن حالا که اومدی مسجد بذار با آقا بگی مشکلمون رو حل کنه. خب در این موارد قضاوت اشکال نداره. شیطانی میخواد جمع بزنه بین روایاتی که میگن انفاذ حکم بشود و روایاتی که میگن انفاذ حکم نشود. میگه حالا در این مواردی که ما توجیه کردیم، مثلا قتل خونریزی بوده، یا گاهی اوقات اتفاق میفته میاد پیش عالمشون، یا اومدن مسجد نماز خوندن بعد نماز حالا یادشون اومده یه اختلافی بینشون بوده بذار همین الان همینجا حلش کنیم، میگه تو این موارد استحباب داره. چرا؟ لما فی انفاذها، انفاذ الاحکام حین اذن، تو این مواردی که مسجد از کاربری اصلیش خارج نشده کنارش داره کار خیری هم اتفاق میفته، میگه بما لما فیه من المصارعه المأمور بها. مصارعت المأمور بها چی بود؟ و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ها یادتونه برای فور و تراخی خوندیدش علموجه؟ اصول فقه هم خوندیده؟ بله. و علا احدها، حالا هر کدوم این توجیه ها رو که تونستی به دل چسبید، یا هم الفعل علی علیه السلام هم کنیم فعل حضرت امیر رو، و لعله بالاخیره انسه، لعله هم بگیم اینطوری بودن که اومدن عبادت و نماز بعدن یه اتفاقی هم دعوا اتفاقی پیش اومده حضرت حل کرده. ولعله لعل این فعل، این حمل فعل علی علیه السلام بالاخیره انصر، بگیم این که امیرالمومنین قضاوتایی داشته تو مسجد از نوع آخر بودن. نوع آخر چی بود؟ تو مسجد عبادت کردن، نماز رو خوندن، تمام شده، بعد حالا یه عده‌ای هم دعوا داشتن براشون حل شده، تا اینجا تمام. اما خود در تاریخ دارد که حضرت امیر یه گوشه مسجد رو قضاوت خونه قرار داده بیت القضا یا دکت و تشریع هم میگن. شهید سالی میگه آقا دست بالا، فعل علی رو نمیشه بگیم خارج، بگیم آقا اون قضیتون فی واقعتنه با اینا حل نمیشه، الا ان دکت القضا بالمسجد. امیرم تو مسجد کوفه دکت القضا داشت، یه قسمتی از مسجد باشه قضاوت خونه بود، دادگاه بود، و اینطور لا تخلو خالی نیست من منافرت للمحامل. محامل یعنی این توجیه ها محملایی بود که بالا گفتیم، گفتیم لعله ایتور باشه، لعله ایتور باشه. میگه با این تو این که حضرت امیر اصلا یه گوشه مسیر گذاشته بود برای قضاوت، ساعت 8 صبح میومد اینجا میشد تا 12 قضاوت میکرد بین مردم، این مطلب با کار حضرت با این توجیهات ما سازگاری نداره. پس برگردیم آقا فعل و علیه قضیتون فی واقعته، یعنی این اختصاص به حضرت امیر داشته، یه یه احکام اختصاصی بوده برای حضرت امیر، ربطی هم به بعدی ها و قبلی ها به هیچ کس نداشته، سابقه هم نداره تاریخ کسی که غیر حضرت امیر ای کار کرده باشه. گفتم حالا چرا ای تو عزیزم جانم قربونت بشم، گفتم یه بعد نکات تاریخی شو اینا رو بگم دیگه برشون کنی. خب دیگه چی؟ آقا گفتم شاهد بعدی، شاخص بعدی. الان خدمتتونم علیرضا جان. آقای آشخی اقوام چیزی می‌خواست بفهمید خدمت شما الان شما هم خدمتتونم آقای. و تعریف و زوال. آقا بریم سراغ باب لغته. زوال گم شده. یه چی پیدا کردی؟ تعریف یعنی چی؟ اعلام، معرفی کردن. بیا معرفیش کنیم که مردم بدونن. و تعریف و زواله انشادن و نشدانن، یکی فاعلی یکی قابلی، یکی گم کرده یکی پیدا کرده. انشاد کسی که پیدا میکنه میاد داد میزنه آقا من یه چی پیدا کردم. نشدان کسی گم کرده میاد میگه آقا من یه چیزی گم کردم. کأنه حواستون بدید، کأنه خود شارع مقدس در نظام اجتماعی عالم اسلام یه جایی درست کرده، یه مکانی که اشیاء پیدا گم شده و پیدا شده همه مراجعه میکنن اینجا، انگار اصلا بازار ایکاره، محل ایکاره. در روایات داریم تو مسجد ایکار انجام بشه، اونا رو چه کار کنیم؟ میگه و یکره تعریف و زوال، معرفی کردن گم شده ها، چه انشادن تو بیا بیا آمه چی پیدا کردم، چه نشتا هرکی گم که برای در مسجد آمه چی گم کردم. آقا تو مساجد محلی نیم زندگی که اید یعنی مردم چی گم میشه میان در مسجد سوال میکنن، من انقدر مورد اینطور دیدم، یا پیدا کردن میارن در مسجد میگن آقای خادم مسجد اینا رو بذار تو مسجد، کسی گم کرده اومد بهش بده. اصلا خلق و خوی مردم با همین احکام شکل گرفته بوده قدیم. ما الان خدا پدر اروپا رو نیامرزه که جامعه مون خراب شد، این سنت های گذشته دیگه ناپدید شد دیگه، ما حتی حال نه بالا برنش میمیم نماز کنه نماز مونه بخونیم، اوضاعمون خراب شد. و تعریف و زوال انشادن و نشدانن یکره. خب پس اول حضرت گفته آقا تو باب لغته بلنشید برید در مسجد دنبال گم شده بگردید، اونو چیکار کنیم؟ میگه والجمع بین وظیفتین، وظیفتین چی بود؟ دو تا وظیفه، نونش افتاد به خاطر اضافه، چی بود دو تا وظیفه؟ یک تعریف زوال فی المجامع در محلهای اجتماع عمومی که مثل مسجدم از محلهای اجتماع عمومی برید معرفی کنید گم شده ها را، و کراهتها فی المساجد، تو مساجد مکروه. الان گفتیم یکره، چجور جمعش کنیم؟ والجمع چیه؟ فعله، فعل و تعریف خارج البار، دم در مسجد اعلام کنیم که نه تو مسجده، نه تو مسجده که مکروه باشه، نه اعلام نکردی که بعد خلاف وظیفه میشه که قرار بود تو بری در مجامع عمومی اعلام کنی و معرفی کنی که یه چیزی پیدا کردیه، راهش نگه دم در مسجد، مردم که میخوان بیان برن مسجد بیرون اعلام کنی چی پلاکاردی بگید صدا گم شده پیدا شده بالاخره. و انشاد و شعر با ویلا یکره، آقا شعر نخونید تو مسجد، یکره انشاد و شعر. قدیم مردم همیشه جیک جیک مسئولشون بود، همیشه مردم جیک جیک مستونشون بود. قدیم اولا شاعرها زیاد بودن، ثانیاً همه وقت شعر میگفتن. انشاد یعنی شعر گفتن، شعر سراییدن، نه شعر خواندن. قدیم یه دفعه میدیدی حضرت سجاد داشت فلانی شروع کرد شعر بگو، روایت دارد دیگه که قافله اربعین وقتی رسید به دم مدینه، حضرت بهش گفت که تو شعر بلدی بگی مثل پدرت؟ گفت آمرم شاعرم. گفت برو اعلام کن که ما رسیدیم. اومد تو مدینه دو بیت شعر گفت، زنا موهای خودشونو میکندن از این دو بیت شعر، همه رو کشون تا دم در مدینه. قدیم، حالا این چرا ریشش چیه؟ یکی از ریشاش طبع حیوانی ماه، خوب توپل شده لذا شعر نمیاد. این توپل لاغر بشه شعر میاد، همه تون شاعر میشید، اتوماتیک شاعر میشید. نخورید نخوابید یا کم بخورید کم بخوابید شاعر میشید، یکی از فرمولاشه. بالاخره قدیم همه شعر میگن، لذا میگه انشاد. حالا ما باید بگیم شعرخوانی، نه باید بگیم شعرگویی. بله، اما قرانی اگر شعراشون سبک هندی عراقی مثل ماه یا آقای میرفت سر منبر میگفت که ببینید باید از دنیا استفاده کرد. حتی در آن زمان سبکای شعر ما هم از خارج آمده بود، مثل سبک هندی و سبک عراقی. بعد بله، فقط میدونید خب اینا سبکا نه هندی هن نه عراقی هن، مال خودمونن، اسماشون شد هندی و عراقی. زمان دون خرداد میگفت یه کسی اینطوری میخواست بگه ما هیچی از خودمون نداریم.
شعرگو که نمیدیم
و یکی دو خود درشون دیم و بیرکم شعر باید مخواده. بله، اعانکم الله و انشاد الشعره به نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عنها. حالا شعر سرا انشاد گفتم، با این توضیحی که گفتم میخواستم بگم چه شعر گفتن چه شعر خوانده. چون قدیم شعر گفتن شعر خوانده یه شکل میشد، میمد تو مسجد میگه آقا شعر بگو، شون میگه شعر گفتن، اینطوری بوده. نه اینکه گفتن موضوعیت داره، شعر پاش باز نشه به مسجد. از روایاتی این برمیاد. خب لنهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عنه، از عن الشعر، عن انشاد الشعر دیگه چی؟ و امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ان یقال للمنشد، گفته شد به کسی که داشت شعر میگفت فضل الله فاک، خدا دهنتو خورد کنه. یا بسم الله. بله آقا بریم حسینیه بزنیم بهتره، از دقیقه پاسیم مراسم چی راحت باشیم. اینم یه وجهه بلاخره. یکی از ادله زمانی که می‌خواستن تازه برای حسین یا را بیفته میگفتن به این دلیل حزب اللهیاشون، یه عده‌شون گفتن آقا می‌خوام کف بزنیم تو مسجد نمیذارن، برای مولودی میرم حسینی میذارم که میگن یاسین امام مثلا سال 75 74. بعد مقابل یه عده آخوند بودن، خب نمیشد بگن می‌خوام بریم کف بزنیم، تو کف چکا کف به تو چکا. میگفتن نه، چون شعر گفتن و شعر خواندن در مسجد حضرت رسول گفت فضل الله فاک، ما هم الان باید به خاطر احیاء سنن رسول الله شعر بگیم، پس میریم حسینیه ای مهدیه ای زینبیه ای را میدازیم که شعر بگیم. بلکه حالا شعر بگیم مثل بیشی کفی هم در اومدش کار شهید ثانی اون موقع از غیب این خون الان جوابش میده بمون، میگه آقا شعر عمر تو مسجد بخونی هیچ اشکالی نداره، حسینی و اینا هم نمیخواد. تو اگه بخاطر ایده حسینی برای چیز دیگه میخواد، اما برای بی دلیل نمیخواد. شعر تو مسجد بخونید، حالا ببینید اون دیگه اینه دیگه. بعد نی هم میاد، فلوت هم میاد، بعدش دیگه رویه نفی البعث عنه. بله روایت هم مقابل داریم، نفی البعث اشکال نداره، لا بعثه، لا بحثه اشکال نداره، انها ان انشادشه. البته این روایت به تنهایی غیر منافل للکراهه، میشه بگیم اون روایت حضرت رسول میگه کراهت، این روایت هم میگه اشکال نداره، چون کراهت اگر انجام بشه اشکالی نداره. ما جمع بین اون نهی و این لا بحثه به کراهت میده، اون نهیه رو میاییم رو کراهت بعد میگیم اشکالی نداره. قال المصنف فی الذکر، حالا میخواد شهید ثانی یکم عدول کنه، یکم ترقیقش کنه، یکم زمخ بود تا حالا، پا چکار کنیم؟ ما داریم شعر میخونیم تو مسجد، چکار کنیم؟ میخواد یه ذره لطیفش کنه. قال المصنف فی الذکر، شهید در ذکر اینطور فهمون، لیس ببعیده، بعید نیست. چه چیزی بعید نیست؟ حمل و اباحت انشاد شعر، اونجا که گفت لا بعثبه اباحه مباحث لا بحث اشکالی نداره، حملش کنیم علا ما یقل منشه، یه دو بیتی باشه دیگه، قصیده 150 بیتی نخونید برامون، سلجوقیانه 150 بیتی میگی براش، یقل و تکثر رو بله معلوم شد ضمیرها و تکثر و منفعته، شعر دو بیتی اما منفعتش زیاده، که بیت حکمته، یه بیتی که اشاره به حکمت و بنی آدم اعضای یک پیکره. بله. او شاهدن علی لغتن، داره آیه ترجمه میکنه تفسیر میکنه، بعد میگه این لغت که در آیه اومده به این معناه، مثل شعر فلانی که اینو گفت، داره شاهد مثال میاره علمی، میخواد روایتی آیه معنا کنه فی کتاب الله سنت نبیه و شبه. بالاخره از این مواردی که حجم شعر کم، منفعت منفعت علمی و عقلایی بالا، لانه من المعلوم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان ینشد بین یدی النبی، در خدمت بین یدی، نه یعنی بین دو دست حضرت رسول، نه یعنی در مقابل حضرت رسول، ینشد انشاد شعر شده بود، البیت بل ابیات من الشعر فی المسجد دلم ینکر زاده، حضرت هم نهی نکرده. خب اینا تا اینجا. شهید ثانی یه ذره دقیق ترش میکنه، میگه این تیکه از شهید اول گفتم از ذکرا، حالا خودم اضافه کنم، و الحق بعض الاصحاب، یه پله اضافه تر، بعضی از اصحاب اضافه کردن، ما کان من الشعر موعظتا نصیحت او مدحا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام او مرثیه للحسین علیه السلام و نحو ذلك، لانه عبادت، اینا دیگه اصلا عبادت، ذکر الله، این دیگه از تحت عنوان قبلی خارجه. محمد علی خوشحال شد، من خوشحالی در چهرهش میبینم، حشرک الله و حشرنا مع الحسین علیه السلام ان شاء الله، لانه عبادت لا تنافی الغرض المقصود من المساجد، منافی با غرضی که قصد اصلی از مسجد چی بود؟ عبادت خدا بود، اینم احیاء شعائر الهیه. شهید ثانی میگه ولیس به بعیدنی، حرف خیلی خوشبل و خوشمزه بود. و نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم محمولات علی این اتل متل تطولایی که اونا میگفتن، علی الغالب من اشعار العرب الخارجه نازل الاصاب، چرت و پرتن، همش چرت و پرته، عرب لطه خنگ عاشق یه دختری شد یه شعری انشا کرد، این شعر پر از مزخرفه، مگه ما مرض داریم؟ اینه نه تو مسجد، حتی تو خونت هم نباید بخونیش، حتی تو خیابون هم نباید بخونیش، به قدری این شعر مستهجنه، به قدری این شعر مستهجنه، تو مراسم عروسی هم خجالت میکشن بخوننش. شعرهای عجیب غریب داریم، برای همین مغنی لبی برداشتن نذاشتن بخونیم، یک چیزای چرت و پرتی توش بود. اونایی که تو جواهر دیدی در مقابل بعض از اشعار، بعض از اشعاری که در مغنی لبی بود لون میندازن، خوب ایزی که آش یادتونه، بله اعانکم الله و علا مرزاتکم، بله اعانکم الله و علا مرزاتکم.